الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب دو استدراک کوچک از درس دیروز باقی موند. یکی این که مرحوم استاد این مطلبی را ذکر می کنند و اون این است که می فرمند این که اعلام واجبه یا نه با همون اقسامی که مرحوم شیخ ذکر کردن، اینها در احکام جزئیه، اما در احکام کلی الهی خب مسلمه که اعلام واجبه. آیه نف به ما میگوید لولا نفر من کل فرقتن من هم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم. به اتفاق همه بزرگان در تفسیر آیه شریفه، تفقه واجبه و انذار یعنی اعلام احکام به مردم واجبه. هم آیه دلالت داره و هم روایات مفصلی که مرحوم کلینی در کافی در طلب العلم آورده که ازش استفاده میشه. یاد گرفتن احکام دین مسلما از واجبات است، حالا ولو واجب تهیعی یا واجب بالغیر، به هر حال در این جهت بحثی نیست، نمیشود رها کرد. ما آخوندم که آخوند شدیم و منظور همینه که دین خدا را حفظ کنیم. حفظ دین خدا هم به اینه که احکام الهی و معارف دینی را به عامه مردم ابلاغ کنیم. بنابراین اون بحثی درش نیست که یکی از واجبات اعلام به کنم تفهیم احکام دین به مردمه. اما اون چه که بحث دیروز ما بود و قبل از دیروز، او احکام جزئی، جناب عالی لباس نجس شده، آیا بر من لازمه اعلام کنم یا نه، یا لباسی از من آریه گرفتی و این لباس نجس بوده، آیا لازمه که من اعلام کنم نجس یا نه، که در روایت صریحا فرمود اعلام لازم نیست. این یک استدراک. استدراک دومی که در مقام آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید که بعض از علما و بزرگان فرمودند که اعلام شیء نجس یا متنجس واجب برای بر فروشنده، زیرا که این عیب خفی است و اظهار عیب خفی واجبه. در مقام معاملات اظهار عیب واجبه. قهرن شیخ بر این دو اشکال کرده. اشکال اولی که مرحوم شیخ بر این کرده، فرموده وجوب اعلام مختص به اگر واجب باشه مختص به معاوضات نیست. خب در هبه هم لازمه، در آریه هم که دوادیم لازمه. اگر بنا به این باشه که اظهار عیب خفی واجب باشه، این اختصاص به مورد بی نداره. باید در همه جا بگیم اظهار عیب خفی لازمه، ولو اینکه هبه باشه یا مثلا هدیه باشه، امثال ذلك. اشکال دومی هم میکنن، میفهمن به این که این عیب خفی اگر اظهارش واجب باشه، اعلام عیب خفی نجاست، اگر این که عیب هست چون منکر و امر قبیحی است به قول مرحوم شیخ، و اگر این ثابت باشه قهرن القاء در نجاست با قطع نظر از مسئله وجوب اظهار عیب هم واجبه. اگر بگیم که نه، عیب خفی و در حقیقت خواهد کنم چیزی که در باطن عام قبیح هست، اظهارش لازم نیست، خوشی در هیچ جا لازم نیست، نه در بیع و نه در غیر بیع. این فرمایش مرحوم شیخ. استاد میگویند که حرف اول شیخ را ما قبول داریم که میفرمایند به اینکه اظهار عیب خفی در معاملات بر فرد اگر واجب باشه، در مثل هبه و امثال ذلک که چیزی در مقابل نمیگیره طرف، معنا نداره که اظهار واجب باشه. اما میگن اشکال دوم شیخ که میفرماید که چون این عمل قبیح هست، مثلا حرام واقعی است، بنابراین اظهارش واجب اگر باشه در همه جا واجبه، اگر واجب نباشد در هیچ جا. میگیم که در این که اعیان نجاست مسلماً دارای حرمت واقعی هست، در این جهت بحثی نیست. منتها اون چی که در روایات هست، قش مؤمن حرامه. اگر این عیب خفی موجب برای قش در معامله است، خب اون چه لازمه، رفع القش لازمه، که فرمود من قشنا لیس منا، یا فرمود قش المؤمن حرامون. خب این احتیاج به اظهارم نداره، باید این رفع القش بکنه و به این کیفیت ما عیب خفی را برطرف کنه اگر داخل در قش بود. اگر فرض کردیم عیب خفی داخل در قش نبود، باز هم اعلام لازم نیست، میتوانه تبری کنه. مثل که ما همینطوره میریم خیلی از دکانهای جنسی میخوام، میگیم یا من همینی میفروشم، خوبی بدیش من کاری ندارم. آیا این که این روغن زردی که من به شما فروشتم 100% خالصه یا غیر خالصه، من اونه نمیدانم. ما به همین کیفیت من اینه به جنابالی میفروشم و هرچی میخواد باشه، قبول داری قبول داری، نداری التماس دعا. لذا در این صورت نمیتونیم بگیم که حتما اعلام واجبه. برای اینکه خودش را نجات بده از مثلا این عیب خفی، میتونه تبری کنه، مفروشنده بگوید آقا من این را به همین وضع میفروشم، میخواد قبول، میخواد که درسته یا غیر درسته، یا گاهی میگه آقا منم از دیگری خریدم، نمیدانم، همینه، به همین کیفیته. لذاست که میفرمایند که اینکه گفتید اظهار عیب خفی لازمه، اینه ما نفهمیدیم بر چه اساس میگید در معامله و در بیع اظهار عیب خفی واجب باشه. حد اکثر اینه که اگر بعد کشف خلاف شد خیار ثابت میشه، نه اینکه دیگه واجب باشه اظهار عیب. بسیار، این دو استدراکی که از بحث‌های قبل بود. اما آمدیم دو مطلب دیگر قبل اینکه به نوع ثانی برسیم باقی مونده که نخواستم از این دو مطلب بگذرم. یه مطلب این است که از کنم بیع نجاسات، اعیان نجاسات، نه حالا ما متنجسات کار نداریم، بیع اعیان نجاسات حرامه. این موضوع اونقدر در کلمات بزرگان آمده که نه یکیش مکرر از شیخ گرفته و ابن زهره گرفته و دیگران، همه ادعای اجماع کرده اند بر اینکه بیع اعیان نجاسات حرامه. خب من جمله تمسک کردن به آیه شریفه ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس ای نجس فاجتنبوا، یا فرمود حرمت علیکم الخبائث، اون چه که خبیث است مطلقا حرامه، الرجس فهجر. یا از کنم حضورتون که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر در قرآن و شریف، روایت تحف العقول و غیر ذالک هم که الا ما شاء الله در حرمت بیع میته و محرمات و اعیان نجاسات وارد شده، خودتون مراجعه بفهمید و الا ما شاء الله. خب گفتن به این که وقتی حکمی به عین ذاتی اسناد داده میشه، لو خلیه و طبعه، این ناظر است به این که همه گونه انتفاعات از این اعیان حرامه. وقتی میگه حرمت علیکم المیتت و الدم، یعنی هر گونه انتفاع بردن از میته و خون و خنزیر و مثلا رجز و امثال ذالک، اجتناب از اینها کلن لازمه. خب هم اجتناب در اکل، در شرب، در انتفاعات دیگر و من جمله اجتناب از بیع و شراء و به قول مرحوم تحف العقول جمیع التقلبات. از کنم بعدم نیست اینجا جمله، از کنم تحف العقول ما بررسی کردیم، خود کتابش بگم مفصل من خوندم. این کتاب در زمان ابن بابوی اول پدر مرحوم صدوق نوشته شده و خب از کنم حضورتون که بعد دیدیم که بزرگانی ما مثل مرحوم مفید و غیر مفید به کلمات تحف العقول استناد کردند و استشهاد کردند، از این جهتی که خیلی ها گفتن این کتاب کتاب معتبریه و مورد توجه هست. این کتاب خیلی جالبه. خب اولش میگه فی تحف العقول اون چی که از آل الرسول، از پیامبر اکرم تا حتی تا ولی عهد سلام الله امام عسکری، همه روایاتی که در دست ایشون بوده نقل میکنه. بعد میگه ما از صاحب زمان سلام الله علیه را نقل نکردیم، بلکه بعد دیگران آمدند و اون چه از ولی عهد سلام الله علیه هم بوده در آخر جمع آوری کردند. بعد ایشون خودش اضافه میکنه اون چرا که در تورات و انجیل بوده، خطاب هایی که پیامبر خدای متعال به پیغمبران، این دو پیغمبر کرده، در آخر آورده و نقل کرده. به هر حال کتاب ارزشمندیه و مشتمل است بر نصایح و مواعظ بسیار عالی و زیبایی این کتاب. در هر حال کتاب تحف العقول هم که پره، با توجه به اینکه همه تقلبات گفته در اعیان نجاسات حرامه، اجماع هم الا ما شاء الله در کاره، لذا مرحوم شیخ فرمان به اینکه انصاف اینه که با توجه به این اجماعات و اطلاقاتی که در آیات و روایات وارد شده، می توان گفت که بیع اینها مسلماً حرامه. بیع میته، بیع دم، بیع خنزیر، بیع نمیدانم سایر محرمات، خمر و امثال ذالک، بیع اینها حرامه. اما انتفاعات دیگر دلیل بر حرمتش نیست. یعنی شیخ تفکیک میکنه، می‌فرماید انتفاع از اعیان نجاسات جائزه، به دلیل اینکه خب در روایت وارد شده که با مثلا جلد خنزیر میتوان دل درست کرد برای استسقاء باغ‌ها، با نمی‌دون موی خنزیر میشود درست کرد برای حمایل کردن شمشیر و امثال ذلک، یا با دم میشه انتفاع کرد در رنگ آمیزی، یا با میته میشه انتفاع کرد برای خوراک مثلا لاشخورها و سگها و امثال ذلک، و همچنین عذره میشه انتفاع ازش برد در تسمید، کود دادن به زراعتها، یا حتی پختن، که در روایت سوال میکنه که آقا برای پختن گشت و غیر ذلک ما از عذرات استفاده میکنیم. میفرماید النارو الماء طهرا، حتی در جس مسجد، گشت مسجد. لذا مرحوم شیخ تفصیل میده، میفرماید که این که در روایات وارد شده بر این که بی حرامه، به اجماعات هم بر طبق او وارد شده و صادر شده، ما حکم به حرمت بی می کنیم و میگیم مبادله کردن حرامه، اما انتفاع بردن حرام نیست. گرچه در روایت توحف العقول گفته همه گونه تقلب و هر گونه امساک، نگه داشتن غیر ذلک حرامه، اما میگه خب به او کسی عمل نکرده، به دلیل اینکه بالاخره ما میبینیم که جمع کردن عذره برای حتی تسمید تجویز شده، جلد میته تسویه شده و غیر ذلک. مرحوم استاد فرمان این روایات و ادله ای که وارد شده، اینها همه ناظر است به اون منتفعات و منافعی که عادتا از اون اجناس بهره برداری می شده. مثلا میته خوب برای خوردن گوشتش گفتن جائز، از کنه که ممنوعه، یا خم برای شور بشه، یا نمیدانم دم در جاهلیت متعارف بود و خوردن خون به این. خلاصه ایشون میگید این روایاتی که به طور کلی یا آیاتی که به طور کلی فرمود و خرمت علیکم المیته یا الرجز فهجور، اینها همه ناظر است به اون که به منافعی که عادتاً اون منافع از این اجناس بهره برداری می شده، اما منافع نادر ای که بهره برداری نمی شده، اینها علتش این بوده که حتی در بعض از روایات میگه لا ینتفع به. این مثل همینی که حالا اگه کسی گوسفندش مثلا عرض کنم که 5 تا 10 تا گوسفندش مردن، ترکیدن در اثر بعض از مثلا خوراک ها، بعد به این صاحبش میگن بین که این که به درد دیگه نمیخوره، بریز دور دیگه، برش کن. این که ان متعارف اینه که جنسی که منافع متعارف داشته، وقتی که اون منافع متعارف از دست میره، دیگه به این میگن لا ینتفع به، به درد این نمیخوره، استفاده از این نمیشه کرد و امثال اینها. و این دلیل بر حتی حرمت بی هم نیست که کسی اگر برای منافع نادره یا غیر معتد بها همین اعیان نجاسات را می فروشه، مانعی نداره. به دو دلیل. یک دلیل این که بالاخره ولو منفعت نادر باشه، بالاخره مال هست، منتها مال مراتب داره، یه مرتبهش مالیت و ارزشش خیلی بالایه، مثل دهن درجه یکی که نجس هم نباشه، خب منفعت خیلی عالی داره، خوراک و امثال ذلک. ولی منفعت قلیل هم در همین دون هست، صابون سازی مثل استصباح، و و همینطور میته هم منفعت قلیل داره. میگه ساقیه، شیخ میگه متعارف کن نبوده. ما همین میدیدیم در پیاده که مشرف میشیدیم از نجف به کربلا، از این ساقیه کنار از کنم که جدول ها میگذشتیم، گاهی میدیم یه اسب مرده ای را یا یه گوسفندی را دم یه قسمت میگذشتن تا آب از اون قسمت از کنم هدایت بشه مثلا به کروی دیگر و به قسمت ساقیه دیگر. میگه خب این گونه انتفاعات برده میشه و بالاخره مالیت اجناس هم به وجود منافع، جز اینکه منتها منافع مراتب دارن، گاهی خیلی بالا هستن، گاهی منافع بسیار کم و ارزش پایین تری داره. و ثانیاً اساساً ایشون میگه در بی که گفته مالیت شرطه؟ بی برای خاطر اینکه دفع غرض مشتری بشه، حالا ولو مالیت نداشته باشه. لذا ایشون میفرمان این روایات و این اطلاقات مثل الرجز فهجر، حرمت علیکم المیته، اینا همه ناظر است به همون منافع عادی که در این اجناس متعارف بین مردم بوده، ولی منافع نادره مورد اعتنا چون نبوده لذا اونها مورد نظر نیست. حالا اگر این منافع نادره احیانا مورد توجه شد، مالیت داره و بیع جائز، فرزن اساسا در بیع مالیت هم ممکن شرط نباشه. خب این هم فراموش استاده. اما شیخ رضوان الله علیه میگه اعراض از اجماعات و شهرات بین فقها اشکل است از اینکه ما به یک حتی روایتی استناد کنیم. اینجا یه جمله معترضه عرض کنم که گاهی از اوقات متفقهینی پیدا میشن در عصر ما، بلکه گاهی قبل از عصر ما، یه روایتی را در یک گوشه پیدا میکنن و بعد بنا میکنن بر طبق او فتوا دادن و قشنگ و آسان هم رد میکنن شهرات را و با شهرات بین بزرگان مخصوصا بین قدما را. اینا خیلی دلیل بر این نیست که آقا آدم خیلی ملاییه دیگه، ملاتر به قول فرمو خویی اخنی میفرموی که اگر ما خواسته باشیم بگیم که اعلم به افقه فقها کیه، مردد بین شیخ و صاحب جواهره. حالا گرچه مرحوم آشق حسین اهلی استادمو میفرمود که کاشف القطاب میفرموده که انا افقه الفقها. خب بعضی میگن کاشف القطاب چون ذهن وقاد و عرفی زیادی داشته برای این اساس میگفته انا افقه الفقها، ولی بالاخره شیخ کم انسانی نیست، فوق العاده بزرگواره. مکرر میگه اعراض از شهرات مخصوصا شهرت بین قدما بسیار کار مشکل و سختیه و نمیشود اعراض کرد. بهتر این که از روایات اعراض کنیم ولی از شهرات بین قدما مخصوصا اعراض نکنیم. با توجه به این به هر حال میتوان انصافا ادعا کرد که بی ممکنه حرام باشه، یعنی باطل هم باشه، بس کنن که حرمت وضعی هم داشته باشه، اما این دلیل بر حرمت انتفاعات نیست. البته در مورد استثباء نستم براشو که بهش هم جائزه. مسئله آخری که بخوام امروز عرض کنم اون اینه، حالا گاهی از اوقات معاوضه بدون بی جائزه یا نه؟ مرحوم شیخ در آخر بحث میگه گاه از اوقات ممکنه پول دادن به صورت از کنم غیر بی در مقابل انتفاعات جائز باشه، من جمله برای رفعیت کردن از حقی که داره. در این رابطه بحثی است که آیا مثلا اونچه که مال نیست از قبیل گوسفند مرده، از قبیل خمری که منافعش را شاره تحریم کرده، از قبیل دم و امثال ذالکی که مثلا منافعی در خارج ندارد، آیا اینها بعد از این حقی برای صاحب مال هست یا حقم نیست؟ مثلا گوسفندی که مرده، آیا صاحب گوسفند در این مرده گوسفند مرده خودش حق اختصاص داره یا نداره؟ مسلمه که اگر اعراض کنه حقم ساقط میشه. حالا مثل یه کسی که الاغش مرده و ولش میکنه و میره، خب این الاغ مرده دیگه هر کسی آمد گرفت و حقی در کار نمیمانه. اما اگر بنا شد که صرف نظر نکرد، آیا این حق باقیه یا نه؟ در این رابطه بحثی شده که آقا ملکیت یه مرتبه اعلا داره و یک مرتبه ضعیف. مرتبه اعلاش همونی که منافع زیادی داره میفروشه، استفاده میبره از کنن به امثال زادک. منفعت ضعیف، ملکیت ضعیف، مرتبه ضعیفش عبارت از همین حقی است که بر میته، مثلا میته گوسفند خودش یا میته الاغش مثلا داره. برخی گفتن نه، این ملکیت چون یک اعتبار و اعتبار بسیط در امر بسیط، دیگه مرتبه معقول نیست. مراتب در امور مرکبات معقوله، نه در اعتباریات. برخی گفتن سلطنته، سلطنت مراتب داره. یه مرتبه آدم سلطنت قوی بر یه مالی داره، یه مرتبه سلطنت ضعیف. مثلا فرض کنید که راهن در عین مالش در قبل از زن سلطنت قویه داشته، بعد از ارتهان سلطنتش ضعیف میشه. الناس مسلطون علی اموالهم، بگیم برفرض در ملکیت مراتب معقول نباشه، اما در سلطنت مراتب قوت و ضعف معقوله. و بر همین اساس گفتم فرق بین حق و ملک اینه که در ملک همه گونه انتفاعات جائزه، اما حق یک نوع سلطنت ضعیفتری است از مرتبه ملکیت. خب حالا با توجه به این مطالب عرض میکنم که اعیان نجاسات بنا شد بیعشون حرام باشه، و حالا میگیم این اعیان نجاساتی که منافعش از بین رفته، منافع مقصوده بین العقلا از بین رفته، آیا حق اختصاص در اینها باقیه ام لا؟ آقای خوی میگه بلا ریب هیچ گونه جای انکار نیست به اینکه بین همه عقلای عالم هم این اصل ثابته که خب بالاخره مرده گوسفندشون را هم صاحب مرده اولای از دیگرانه، مرده الاغش به همینطور خمرش و همینطور سایر محرمات و اعیان نجاسات انکار حق اختصاص را نمیتوان کرد. منتها ادله‌ای که در مقام ذکر کردن دیگه من نمیخوام وقت را خیلی بگذارم، ایشون اون ادله را تضعیف میکنه، ولی میگه در این جهت بحثی نیست و شکی نیست که یک حقی برای کسی که مالش از ارزش و مالیت مونده و از بین رفته این حق باقیه. حالا سوال اینه آیا کسی که حق حقی داره در میته اولاغش، میته گوسفنداش و امثال ذالک، آیا میتوان این حقش را مبادله کنه به مالی؟ گفتن اگر بازگشت مبادله به صلح یا بی باشه، نه، این همون حرامی است که گفتیم در بحث قبل. اما اگر این حق اختصاص بازگشتش به رفعیت خودش باشه، بگه آقا من که بالاخره حق دارم این گوسند رو مرده را نگه دارم، این الاغ را نگه دارم، این خمر را نگه دارم و امثال ذالک، من رفعیت میکنم، برای رفعیت کردن یه پولی از طرف میخواد بگیره. بعضی گفتن رفعیت که در دنیا پول داده نمیشه. شیخ میگه به این که ببره تو خانه جمع کنه، مثلا معذرت میخوام عذرات فراوان رو تو خانه جمع کنه، بعد بگه خب آقا من از تو خانه خودم میخواست بشین شما وارد بشین این عذرات را جمع کنید و برید کود کنید، اجازه نمیدم وارد خانم بشین مگر اینقدر پول بدید. آیا این درسته؟ املا به نظر میرسه که بله، حق اختصاص یک امر عرفی و عقلایی است و همچنین تصرف در خانه من، زمین من که جمع کردم این مرده ها را، این عذرات را، اینم حق منه و مال منه. میتوانه آدمی در مقابل اینکه بی و معاوضه نکنه چون حرامه، میتوانه برای رفعیت از حق اختصاص خودش یا برای اجازه دخول غیر در مال خودش پولی از طرف بگیره. والحمدلله، صلی الله علی محمد.